بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الضابط للتواتر و الضابط فی التواتر الکثرت العددیه ولکن لا یوجد تهدید دقیق لدرجة هذه الكسرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة لأن ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية. خب بحث ما در بحث تواتر بود، حالا میخوام ببینیم ضابطه در تواتر چی هست. آیا ما میتونیم یک عدد مشخص را برای تواتر تعیین بکنیم که بگیم اگر مثلا 50 خبر متواتر به شما رسید این مفید یقین هست؟ میگیم نه، ما علت تعیین نمیتوانیم عددی را مشخص بکنیم که این مفید یقین میباشد، چون بستگی به یک سری عوامل دارد و به واسطه این عوامل گاهن میشود که مثلا با 10 نفر انسان به یقین میرسد و گاهن میبینی که با 50 نفر هم به یقین نمیرسد. لذا این یک امر نسبی است، یک امر مطلق نیست، یا بگیم یک امر نسبی است، یک امر نفسی نیست، چون نفسی و نسبی رو گاهن در مقابل هم استعمال میکنند. به نسبت هر کدوم از این عوامل فرق میکند، حتی به نسبت به چی؟ اشخاص هم فرق میکند. یه نفر میبینی زود باور هست، یکی میبینی زود باور نیست. خب این عوامل یا عوامل موضوعی هستن یا عوامل ذاتی؟ این موضوعی رو ذاتی رو خب ما دیگه باش آشنا شدیم. مرحوم شهید صد توی بحث قطع اونجا گفت قطع یا موضوعی هست یا ذاتی. اونجا موضوعی منظور چی بود؟ به واسطه اسباب عقلایی حاصل بشه، ذاتی به واسطه اسباب غیر عقلایی. یعنی اونجا میتونستیم بگیم قطع یا نوعیه یا شخصی دیگه. اینجا هم همینجور عوامل وقتی که میگه موضوعیه و یا ذاتی هست، عوامل موضوعی حالا به بیان خود مرحوم شهید صد در حلقه ثانیه اون عوامل موضوعی رو میگه خصائص عامه، یعنی جزء اموری هستن که مربوط به همه به شما اصلا چی می شود، به خلاف اون خدمت شما از بشه عوامل ذاتی که بهشون میگه جزء خصائص نسبیه هست، یعنی نسبت به این شخص تا نسبت به شخص دیگری فرق می کنند. یکی زود باوره، یکی زود باور نیست، یکی حالا میگیم دیگه به خاطر مشاعر عاطفی هست و اینها، هر کدوم از اینها فرق می کنند. این بحث ذاتی و بحث موضوعی رو هم حتی توی ظهور هم مطرح میکنه، میگیم ظهور یا ذاتی هست و یا ظهور موضوعی هست. لذا این ذاتی و موضوعی، ذاتی به معنای این هست که نسبی، نسبت به هر شخصی فرق میکنه. در واقع عواملی
که نسبت به شخصی یقین داره حاضر میکنه،
بله،
یعنی خود اون شخص
احسن، بله،
حالات مختلف اون شخص
احسن. مانند اون قطع ذاتی داشتیم که حالا دیگه اون بحث قطع و اینها مطرح می شد، خصوصیاتی در این شخص هست که به واسطه عوامل غیر و عقلائی به قطع می رسه.
ما خصوصیاتی که خارج از اون شخص باشه،
بله،
به یقین باشه، نزد
همه
رو موضوع باشه.
بله. لذا می تونیم بگیم موضوعی و ذاتی در حقیقت همون نوعی و شخصیه، جز عوامل نوعی هست یا جز عوامل شخصی هست، یا اینکه خصائص عامه هست یا خصائص نسبی بیه هست، یعنی نسبت به این شخص فرق میکنه، نسبت به شخص دیگر هم فرق میکنه. خب عوامل موضوعیه‌ای که مرحوم شهید صد اینجا مطرح میکنند، حالا 5 مصداق رو براشون ایشون میارن، البته علی استقرا هست، این دیگه به احصاء عقلی نیست، 5 تا مثال میاره برای عوامل موضوعی. اولین عامل میتواند این باشد که ما وثاقت و انتباه این مخبر را در نظر بگیریم. هرچه این به شما از هم شخصی باشه که مورد وثوق باشه و منتبه باشه به اون چیزی که میگوید، اون یقینی هم که حاصل می شود از این خبر اسرع خواهد بود. مثلا 10 نفر آدم مورد وسوق انسانو مثلا یه خبر بیاره، بهتر از کسی هست که 50 نفر باشن و مورد وسوق نباشن. این جزء عوامل موضوعی اول. دوم، تباین ظروف و تباعد مصالح رو در نظر بگیریم. تباین ظروف یعنی ظروف حال و زمانی رو بیشتر ایشون مد نظر داره. خب اگر در یک وقت واحد بیان مثلا یک خبری بیارن، تا اینکه در زمانهای متعدد نسبت به یک چیز خبر بیاورند، چون این تباعد زمانی و تباین ظروف باعث می شود که اینها اغراض شخصیشون دیگه اغراض شخصی واحد نباشد، ما اینو اسرع در اون افاده یقین می دانیم. یا اینکه تباعد مسالکشون در نظر بگیریم، هر کدوم یه مسلک دارن. حالا مثلا توی حوزه در نظر بگیریم، یکی مسلکش فلسفی، یکی مسلکش فقهی، یکی مسلکش رجالی است، ولی که نسبت به یک چیز اینها چی دارن؟ اتفاق عمل دارن و نسبت به اون یک خبر میارن برای انسان. خب اینجا باعث میشود که این یقین ما اسرع باشد برای تحققش. ولی نه، اگر اینها بشه مثلا وحدت ظروف داشته باشن، وحدت مسالک داشته باشن، اونجا که انهو اون یقینی که حاصل میشود دیگه به اون سرعت حاصل نمیشه. سومین عامل این هست که این خبری که برای انسان می آورند یک خبر مألوفه هست یا یک خبر غریبه هست. نسبت به خود خبر نگاه می کنید. اگر یک خبر مألوفه باشد، مثل این که شما در نظر بگیرین چند نفر بیان بگن آقا مثلا دیروز مثلا زنجان باران بارید، خب انسان یقین حاصل می کنه به این خبر متواتر که باران باریده است. ولی همین چند نفر مثلا 20 نفر بیان خبر بیادن که آقا دیروز زنجان سنگ بارید، میبینیم این یه خبر مألوف نیست بلکه یه خبر غریبه هست. خود اون خبر آیا استیناس به این شخص دارد، انس داره باش، یا اینکه جزء امور غریبه هست، این جزء عواملی هست که در اون افاده یقین میتواند شدت و ضعف ایجاد بکند. چهارمین از عوامل موضوعی مصلحت بعد و قرب این مصلحت شخصی به شما اصلا مخبرین هست که آیا این خبری که از این مخبر به ما میرسد این مصلحت شخصیش درش دخیل هست یا نیست. لذا اگر یک دشمن نسبت مثلا به امیرالمومنین بیاد یک روایتی رو در شأن امیرالمومنین نقل بکند، این بیشتر مورد وثوق ما هست تا اینکه یک محب باشد. چرا؟ برای اینکه اون ممکنه که اونجا مصلحت شخصی خودش دخیل باشد. لذا هرچی این خدمت رو شما عرض بکنیم تباعد داشته باشد، بعد داشته باشد نسبت به این مصلحت شخصی مخبر، این بیشتر برای ما مورد وسوق هست و باعث می شود که زودتر ما به یقین برسیم. تا کسی که شما اصلا محب این شخص هست، لذا می بینیم که اون یقین حاصل نمی شود. و از همین جهت هست که میگم روایاتی که ما می بینیم که از اهل سنت در وصف آقا امیرالمومنین هست، اینها بیشتر قابل چی هستن؟ قابل اعتنا هست. یعنی تو مباحث اعتقادی ما احادیث اهل سنت تو بحث ولایت بیشتر میپذیریم، ولی تو بحث فقهی چاید اینا اغراض شخصیشون باشه بخوان دخالت بکنن نمیپذیریم. یه نفر بیاد مثلا در وقت امیرالمومنین از این اهل سنت خبری بیاره، بیشتر انسان براش وسوخ پیدا میشه. عامل پنجم در این عوامل موضوعیه شهادت حسی هست، یا اینکه شهادتی که بر اساس مظاهر حسی باشد. بعضی وقتا که میبینیم آقا یک شخصی که شهادت میده، این شهادتش شهادت حسی مباشر هست، مانند نزول مطر، باران باریدن، مثلا میگه آقا دیروز باران بارید. ولی گاهن همین شهادت میدهد به عدالت مثلا زید، خب عدالت زید یک امر محسوس نیست، عدالت جز معانی هست، جز صورت نیست که به واسطه ادراک حسی درک بشود، بلکه این عدالت مظاهری دارد، اون مظاهر را انحسن میبیند، لذا میگوید این دارای عدالت هست. حدس چی؟ حدس اصولی با حدس انحدسن باشه. نه این انحدسن اونجوری نیست، ما اینجوری میتونیم بگیم که این یا حس مباشر هست یا حس غیر مباشر. از مرحوم شهیدسر میگه فرق کن بین شهادت به قضیت حسیت مباشره، به خلاف اونجا که اون جزء مظاهر حسی هست، یعنی حس که اندهو چیه غیر مباشر. ولی حدسیات نه، حدسیات مثل این که آقا اجتهادات فقها رو شما در نظر بگیریم که همه انحدسن نسبت به یک چیزی اتفاق نظر دارن، حالا به خبر متواتر این اجتهاد آقایون به ما میرسه، آیا میتونیم بهش عمل بکنیم؟ اونجا رو میگن انحدسن. بله بله،
اینا مثلا جزء متواتر رو حسابش میکنن نمیکنن، یا اون حدسیاتی که مثلا خیلی دور هستش مثلا از مشاهدات اونا رو جزء متواتر حساب.
اینجا هم دیگه میتونیم اینا رو جز همین عوامل موضوعی بدانیم دیگه، آیا این حدسی هست که مثلا قرب و بعدش رو نسبت به اون حسیات در نظر بگیریم، اینا جز عوامل موضوعی برای افاده یقین در خبر متواتر خواهد شد. ولی اون انحدسنی که توی میگن آقا خبر اینجا خبری که به دست ما رسیده انحسن نیست، انحدسنه، توی مباحث اصول جای انصراف میکنه که این اجتهاد شخصی طرف باشه، ولی اون که مثلا روایتی به دستش نرسیده انحدسن این اجتهاد را میکند، دیگری هم انحدسن این اجتهاد را میکند، حالا این به دست ما برسه، توی بحث اجماع بیشتر مطرح میشد که حالا اجماع حسی داریم اجماع حدسی داریم، اونجا میگفتیم اون خیلی متنابه نیست. البته یه حدس هم داریم، اون که گفتم با حدس توی مباحث فلسفه رو میگین یا توی مباحث اصول، حدس توی مباحث فلسفه و توی بحثای منطقی مثلا یک معنای خاص خودش داره که میشود جزء یقینیات، که یکی از یقینیات گفتیم چیه؟ حدسیات، درسته؟ فاش حجت که حدسیات میگفتیم، حدسیات اونجا همون قوه ملهمه رو میگویند، همون الهام غیبی، مرتبه از الهام غیبی هست که بدون اینکه شما بیان مقدمات رو طی بکنین، صغرا و کبرا چی بکنین، نتیجه برای انسان افاضه بشود، که این میگن درجه از الهام و وحی هست. کسانی که معمولاً استعدادشون بالای حدسیاتشون هم زیاده، مثلا میگم بو علی حدسیاتش خیلی زیاد بود، همین که با یه مسئله مواجه میشد دیگه توی مسئله منطق یادتونه که ما میگفتیم حرکت دائره داریم، حرکت زاهبه داریم برای تفکر، اینها رو طی نمیکنه، یه دفعه اون نتیجه براش حاصل میشود. حالا توی حدسیات یا میگن این تفکر به نحوه سرعت حاصل شده، یعنی به یک ترفتل این صغرا و کبرا چیده ده چی رسیده، از اون میگن نه اصلا صغرا و کبرا چیده نشده، بلکه اون نتیجه اومده که مرتبه از همون چی هست؟ الهام قدسیه. خود مرحوم بو علی توی اشاراتش داره که میگه حدسیات این قوتون قدسیه، و خیلی از کسانی هم که به جاهایی میرسن به واسطه همین حدسیاتشونه، به واسطه مطالعاتشون نیست. مثلا میگم بو علی بسیار کم مطالعه میکرد، ایشون بیشتر یه آدم جهانگرد بوده، خیلی از این کتابایی که نوشته مثلا جایی که میرفتن مسافرت اتراق چه میکردن، میگفتن آقا منطق بگو، منطق میگفت مثلا مینوشتن، قانون بگو مینوشتن، همچین شخصیتی ایشون بود. اون حدسیاتش میگن خیلی بالا بوده، تا جایی که مثلا بهمنیار شاگرد خاصه ایشون میگه آقا شما چرا ادعای نبوت نمی کنی، خب بهمنیار آدم کمی نیست، خودش آدم بسیار عالمی. ولی وقتی به بو علی میرسه میگه آقا شما چرا ادعای نبوت نمی کنید؟ تو طب اینقدر مثلا چی داره، توی منطق، توی فلسفه. هنوز کسانی هستن که فلسفه مشار رو ادق از فلسفه حکمت مطالعه میدانند، حتی هستن بعضی از آقایون که میگن آقا فلسفه مشار ادق از فلسفه حکمت مطالعه است. ولی اینو همه اتفاق نظر دارن که انسان اگر بخواد فیلسوف بشه باید اشارات رو بخونه، چون اینقدر متقن اونجا نوشته که کندهو هیچ اشکال بنایی برایشون وارد نیست. بله اشکال مبنایی میشه بهشون کرد بنابر اون مسالکی که بین حکمت مطالعه و حکمت مشاه هست، ولی بقول حضرت آی حسن زاده عمونی میگه این اشاراتش کندهو با سرب نوشته، با سرب ریزی کرده که هیچ چیزی بهش نمیشه وارد کرد. مثلا انسان اگه بخواد ذهنش رو سامان ببخشد که میگم ذهن قیراطی پیدا بکنه اشارات بخونه، کسی اشارات نخونه میگه آقا شما اصلا فیلسوف نیست. به خلاف حکمت متعالیه خلجان درش هست، مبنا مبنای رفیعه، ولیکن ذهن صدرا قابل مقایسه با ذهن بو علی نیست. خودش هم هر جا در مقابل بو علی میرسه کرنش میکنه، میگه آقا این نابغه دهره، نظیر نداره. حالا بحث حدسیات این هم خب این جزء عوامل موضوعیه، یا اینکه عوامل عوامل ذاتی هست، یعنی نسبی هست، جزء اون خصوصیات نسبی هست. اولین از عوامل ذاتی تبع و ناس می باشد، که مثلا بعضی ها هستن که به واسطه یک احتمال ضعیفه براشون یقین حاصل می شود. البته بعضی وقتا می بینیم گاهن این احتمال اینقدر ضعیف هست که برای هیچ کس این یقین حاصل نمی شود. مثلا می بینیم 1000 هست، ولی بعضا می بینیم مثلا چی هست، 5% هست این احتمال. حالا بعضی ها که زود باور هستند می بینیم که این براشون حاصل می شود، ولی کن بعضی ها براشون حاصل نمی شود. اینا جزء امور شخصی و نسبی می شود. دومین از عوامل ذاتی مبنیات قبلیه هست، یعنی پیش فرض های ذهنی باعث می شود که یک خبری به انسان می رسد این زود اینو باور بکنه، ولی کن بعضی ها اینو باور نکنه. مثلا کسی که مسلکشون مسلک فلسفی هست، بله یک پیش فرض هایی دارن، یه خبر بهشون میرسه که موافق با چیزشونه، با این پیش فرض های ذهنیشون هست، میگن آقا این حجت چی هست. ولی مثلا کسی که مثلا فقیه این پیش فرض ها رو قبول نداره، همون روایت رو میگه آقا نه این خیلی، البته اون تو خبر چی واحده، حالا تو خبر متواتر هم همین جوره، این پیش فرض ها باعث می شود که انسان چیزی رو زودتر باور بکند، ولی که اگر کسی نسبت به این پیش فرض ها حیثیت سلبی داشته باشد همون خبر متواتر رو به این زودی باور نه. سوم مشاعر عاطفی، این که شما به شما از کنم چی از جهت عاطفی با اون مخبری که خبر می آورد یک رابطه عاطفی داشته باشی، خب این نسبت به این شخصی که این رابطه عاطفی دارد یقین زودتر حاصل می شود تا کسی مثلا چی باشه این رابطه عاطفی را نداشته باشد. پس مثلا در نظر بگیریم که نسبت به زراره و یونس و اینها که وقتی بیان یه رابطه عاطفی دارن، میگه آقا اینها که میگن من دیگه چیکار میکنم به یقین میرسم، ولی بعضیا میبینن نه خیلی زراره و اینا رو قبول ندارن، این رابطه عاطفی رو با این مخبرین حالا ندارن. این دیگه میشه جزء عوامل ذاتی و شخصی نسبی که این باعث شدت و ضعف در اون تحصیل یقین خواهد شد. آره اینا رو تجرید بکنه یا نه، بله درست، بله بله بله. لذا میتونیم بگیم که این عوامل ذاتیه که انه مخرب هست، ما باید از این عوامل شخصی و عوامل ذاتی چی باشیم؟ معرا باشیم. حالا عوامل موضوعی چیزهایی هست که دیگه مربوطه به هر کنون از اشخاص نمیشه و جز خصوصیات عامه هست. بحث بعدی در مورد تعدد وسائل در تواتره. گاهن این خبر متواتری که به ما میرسد مباشرن میباشد و گاهن غیر مباشر میباشد. مباشرن مانند این که در نظر بگیرین که 20 نفر از خود امام صادق میان یک خبری رو نقل میکنن مباشرن، ولی گاهن میبینیم که غیر مباشر هست، یعنی در طبقات گوناگون اومدن این خبر رو از امام صادق نقل کرده اند. حالا برای اینکه این یقین افاده بشود ما اینجا باید چه کار بکنیم؟ از دو راه خارج نیست. یا اینکه همون مسلک مشهور رو در نظر بگیریم که بگیم در همه طبقات و حلقات باید این تواتر محقق باشد، نه اینکه شما در یک طبقه بگیم آقا یک خبر واحد داریم، توی خبر بعدی همه این اشخاص متعدد از یک نفر خبر نقل بکنن، این که دیگه برای ما مفید یقین نیست. در تمام این طبقات و حلقات باید این تواتر محقق باشد که این مسلک مشهوره. این باعث میشود که افاده یقین بشود در خبر متواتر غیر مباشر. یا اینکه مرحوم شهید صدر دوباره اون مسلک حساب احتمالات خودش رو مطرح میکنه که به ازای هر خبری که این غیر مباشر به ما میدهد یک درصدی از احتمال برای ما ایجاد میشود. وقتی که همه اینها رو میسنجیم میبینیم که ما به اطمینان میرسیم. البته میگه اون مخبر غیر مباشر باید عددش بیشتر از اون مخبر مباشر باشد. یعنی بعضی وقتا میبینیم مخبر وقتی مباشره مثلا با 10 نفرم یقین حاصل میشود که از امام صادق ما اینو شنیدیم، ولی اگر مخبر غیر مباشر باشد، به شما از کنم یک مدت طولانی بین اون به شما از کنم شخص امام صادق چی باشد، اینجا دیگه باید عددش چی باشه؟ بیشتر باشه در حساب احتمالات تا این یقین حاصل بشود. اینم برمیگرده به همون چند نبو چی؟ اون عوامل موضوعی، یعنی توی عوامل موضوعی حالا یا اینو باید برگردونیم به یکی از این 5 قسم یا بگیم آه قسم ششم هست که اگر این که همون بحث تقریبا چی میشه دیگه، تباعد مسالک و تباین ظروفشو که مثلا کنود اونم نه، البته تباعد ظروف اونجا گفتیم زودتر باعث چی میشود؟ یقین میشود. اینجا تباعد ظروف اتفاقا باعث زودتر باعث یقین نمیشود، این جز عوامل دیگری میتونه باشه. بله بله، بله. همین که اطمینان برای ما حاصل بشود، چون
لا اقل این که کسرتی از عدد با تو هر تست دهی باشه،
بله.
مثلا یه تست یه تست مثلا خبر واحد باشه این دیگه سخت میشه.
درست، بله. خب این دیگه اطمینان حاصل نمیشه، اون از اون که اطمینان به واسطه این احتمالات حاصل بشه، اون تمام منات رو میبره روی تعدد افراد در طبقات، کاری به حساب احتمالات ندارد، ولی که اینجا تمام منات روی چیه؟ حساب احتمالات، که آیا این اطمینان به واسطه این احتمالات برای شما حاصل میشود یا نمیشه. اقسام و تواتر. اقسام تواتر اینجا 3 قسم مطرح میشود، یا تواتر، تواتر اجمالیست، تواتر معنوی و یا تواتر لفظی، که حالا امروز اگر بتونیم این تواتر اجمالی را ببینیم. تواتر اجمالی جایی هست که این مدلولات خبریه هیچ حیث ما به اشتراکی بینشون نباشه از جهت دلالت تطابقی و یا دلالت تضمنی یا التزامی. مثلا من اول از بیرون یک مثال برای شما بزنم، بعدش مثال مرحوم شهید صدر بیارم. شما در نظر بگیریم که خبر بیارن آقا فلانی مثلا در جنگ احد شرکت کرده، یکی از صحابه مثلا در جنگ احد شرکت کرده، یک خبر دیگه نمیاد که فلان شخص در همون فلان شخص قبلی در جنگ مثلا چی؟ حالا احد شرکت کرده، یکی میگه من شما مثلا در جمل شرکت کرده، یکی در فلان. هر کدوم از اینها رو که ما در نظر میگیریم میبینیم هیچ مدلولی که به دلالت تطابقی و هیچ مدلولی که به دلالت تضمنی به اینها اشاره بکند حیث ما به اشتراک بین اینها نیست. ولیکن میتونیم اجمالا بگیم این شخص در یکی از این جنگ ها شرکت کرده است. وقتی 20 خبر میارن آقا فلانی در جنگ شرکت کرده، میتونیم این تواتر اسلامی بهش میگن تواتر اجمالی، یعنی علت تعیین نمیتونیم بگیم این شخص در کدوم جنگه. ولی وقتی که همه اینها رو در نظر میگیریم، یک افاده یقین برای ما شکل میگیرد. البته علت تعیین نیست، میگیم آقا این شخص بالاخره در یکی از این جنگ ها شرکت کرده است. محال هست که همه اینها چی باشه؟ کذبو به ما رسانده باشن. این تواتر بهش میگن تواتر اجمالی. تواتر لفظی چی هست؟ مانند همون خبر حضرت آقا امیرالمومنین من کنت مولا فهذا علی مولا، که به دلالت تطابقیه متواترن این به ما رسیده است. حالا ما خواهم اونا رو بگیم که این تواتر اجمالی رو بفهمیم. تواتر معنوی چیه؟ مانند این که در نظر بگیرید یه شخص بیاد بگی آقا امام صادق در سفر نمازشو قصر خواند، یه نفر بیاد بگه نمازشو دو رکعتی خواند، یه نفر بیاد بگه آقا بعد از دو رکعت سلام داد. خب همه اینا رو بگه. اینجا میبینی یک حیث ما به اشتراک بین همه اینها هست، علت تعیین، به خلاف این تواتر اجمالی که علت تعیین نیست. یا نماز بالاخره چی شکسته بوده، به این تواتر تواتر معنوی میگه. اگر لفظم به عینهی به دلالت تطابقی تکرار شده باشد بهش میگن تواتر لفظ. اما تواتر اجمالی هیچ حیث ما به اشتراکی بینشون نیست که علت تعیین بگیم اینه، تواتر اجمالی میشود. مانند همین مثالی که براتون زدم که فلان شخص مثلا در یکی از جنگ ها شرکت کرد، 50 تا خبر اینجوری به ما برسد، لذا میتونیم بگیم اجمالا این یقین برای ما حاصل شد به این تواتر. این تواترش هم نه لفظیه نه معنوی است، بهش میگن تواتر اجمالی. حالا این تواتر اجمالی رو مرحوم شهیدزاد میان اینجور مثال میزنه، میگه شما در نظر بگیرین که ما 1000 تا روایت داشته باشیم مثلا در کتاب وسائل شیعه، 100 تا از این روایات علم اجمالی داشته باشیم چی هن؟ کاذبه. درست شد؟ خب صورت مسئله رو دقت بکنیم. وسائل شیعه 1000 تا روایت داره، 100 تا روایت شد علم اجمالی داریم که اینها کاذب هست. ولی که ما بیام به صورت التقاطی از همه ابواب این به شما اسمم چی؟ کتاب وسائل و شیعه، از هر بابش یک روایت رو بیاریم، 100 تا روایت رو جمع کنیم، 100 تا روایت رو جمع آوری بکنیم، آیا می توانیم بگیم که حداقل یکی از این روایات صادق است؟ میگه بله میتونیم بگیم. چرا؟ میگه بر اساس مضعف کمی که همون حساب احتمالات باشه. میگه وقتی که این روایت اول به دست شما میرسه نسبت این به کذب 1/2 دیگه، ممکن است صادق باشد ممکن است کاذب باشد. روایت دوم رو در نظر میگیریم، اونم نسبتش به کذب 1/2 هست. وقتی 100 تا روایتی که کنار هم میگذاریم از این دسته، این 1/2 و ضرب بده 1/2 ضرب بده 1/2 ضرب بده 1/2 میشه چند؟ که انه میشه 1/1000 احتمال کذبش. معنای
واحدی داشته باشه.
حالا
یه مطلب
خاصی
رو
میخواد. نه اصلا اینجوری در اون چیزش بحث نکرده. لذا من اول اون مثال رو زدم، اونجا بیشتر تواتر اجمالی معنا پیدا میکنه. اینجا میخوام ببینم آیا هر مثلا 1000 تا روایت داریم صادقه، 100 تا روایت داریم کاذبه، این 100 تا رو که جمع آوری کردیم بین همه این ابواب که هیچ حیث ما به اشتراکی بینشون نیست، یکی میگه از صلات واجبتون، یکی میگه از زکات واجبتون، الی آخر، داریم فقط در مورد صدق و کذبشون بحث میکنیم، مثلا در مورد مدلولشون بحث نمیکنیم. میگیم گاهن میشود به واسطه مضعف کمی، به این اصطلاح میگیم مضعف کمی، تضایف به صورت کمی، که هر کدوم از اینها رو ما وقت در نظر میگیریم، این ضرب کسوری اینها رو در نظر میگیریم، احتمال این که همه اینها کاذب باشن چیه؟ به صفر میرسد. این سطح روایت، روایت اول یک دوم نسبت به کذب داره، روایت دوم یک دوم، اینها ضرب در هم میشه، میشه یک هزارم احتمال کذب همه، احتمال کذب همه اینها میشود یک هزارم. فثبت که در مقابل این یکی از این روایات چی هست؟ حداقل صادق هست. اینو حالا مثلا مثال میزنه به تواتر اجمالی. لازم ما بهتر بود که همون مثال اول زدم ذهنتون شما خلجان پیدا نکنه، مثلا همون مثال اول رو در نظر بگیریم. صد تا روایت میاد که آقا فلانی در جنگ شرکت کرده، احتمال اینکه همه اینها کاذب باشند محاله، چون اولی میگه آقا یک دومه نسبتش به کذب، دومم یک دوم، این دوتا با هم میشه چند؟ یک چهارم احتمال کذبش. سه تا میرسه میشه یک هشتم، یک دوم ضرب یک دوم میشه یک چهارم، یک چهارم ضرب یک دوم یک هشتم احتمال کذبش میشه. از این سه تا روایت صد تا روایت بشه احتمال کذبش چی میشه؟ میشه یک هزارم که انه احتمال کذب همه اینها میشه. بعد لذا در مقابل این احتمال کذب ما میگیم حداقل یکی از اینها صادق هست. کدوم صادقه نمیدونیم، علی التعیین نمیدونیم کدوم از اینها صادقه. این دهش میگن تواتر اجمالی. دیگه حداقل میگیم صادق هست. اجمالی برای
مثلا ابن زید برای معصوم این داره ثابت،
بله
همه این روایت ها معصومش نگه، معصوم این ابن زید
درست
حتی روایت،
بله اگر اینجوری باشه بله
دیگه یعنی این حاضر بکنی که معصوم مثلا ابن زید
بله. داره بله. ولی مرحوم شهید صد اینجور مثال نمیزه، میگه از ابواب مختلف فقه ما میان صد تا روایت جمع میکنیم که اینها هیچ اشتراک لفظی و هیچ اشتراک معنوی کنده با هم نده. این میخواد به این ذهن بزنه که آقا این با اشتراک لفظی و اشتراک معنوی اصلا خلق نکنین. خطر مثالو بعید میاره که نگی آقا مثلا به داخلی آره. بیام در مورد صدق و کذبش بحث بکنیم که آقا حداقل میتونیم بگیم یکی از اینها صادق هست، میگیم بله. بنابر مضاعف کمی میتونیم بگیم یکی از اینها حداقل صادق هست، چون احتمال کذبش 1000 میشه در این صد روایت، پس یکی صادق هست. علی التعیین میتونیم بگیم نه، کدوم از اینها صادقه نمیتونیم بگیم، علت تعیین نمیتونیم. خب این یک بحث. خیلی امروز بحث کردیم چی نمیرسیم. و خدمت شما از یه بحث دیگه هم ایشون داره که آیا ما میتوانیم این اطمینانی که بهمون حاصل شده، این اطمینان تبدیل به یقین بشود؟ که آده دیگه امروز نمیرسیم، میخواستم بیشتر با از ضابط رو لتواتر و ضابط تواتر کثرت العددی ولیکن لا یوجد تهدید و دقیق لدرجت هذه الکثرت. نمیتونیم عدد مشخصش رو بگیم که مثلا 50 نفر اگر به شما خبر آوردن این افاده یقین میکند. التی یحصل به سببها الیقین بالقضیت المتواتره لان ذالک یتأثر به عوامل موضوعیت مختلفه و عوامل ذاتیت ایضا. اما العوامل الموضوعیه که همون خصائص عامه بشود، فمنها نوعیت شهود من حیث الوثاقت و نباهه، اون مخبری که میارد مورد وسوخ و یا منتبه باشد به اون چیزی که خبر میاره، و منها تباعد و مسالک هم و تباین و ظروف هم از به قدر ما یشتد و تباعد و تباین یسبه و احتمال و اشتراک هم جمیعا فی کون هازل اخبار الخاص زا مصلحت شخصیت داعیت الیه به نسبت الی جمیع اولئک المخبرین علی ما بینهم من الخلاف فی الظروف ابعد به حسب احتمال. این عبارات رو خوب دقت بکنین، یکم تجزیه ترکیبش بکنین. زیرا به قدر ما یشتد و تباعد و تباین یسبه، این به شما هم چی میشود؟ این جواب از اذ هست. یسبه احتمال اشتراک هم جمیعا فی کون هذا الاخبار الخاص زا مصلحت، خبر از چیه؟ کونه، کون هذا الاخبار الخاص زا مصلحت. اما خبر از یسبهو چی میشه؟ یسبهو احتمال و اشتراک هم الی آخر ابعد به حساب احتمال. اینو که در نظر بگیریم، این احتمال اشتراک اینها که همه اتفاق بر یک مصلحت شخصی داشته باشند در این ظروف متباعد، این دیگه ابعد میشود به حساب احتمالات. و منها نوعیت القضیه المتواتره و کونها معلوفتن او غریبه لأن غرابتها فی نفسها تشکل و عاملا عکسی یا. و منها درجه الاطلاع على الظروف الخاصه لكل شاهد بالقدر الذي يبعد او يقرب بحسب الاحتمال افتراض مصلحه شخصيه في الاخبار. بیام درجه اطلاع این ظروف خاصه در نظر بگیریم که ببینیم چقدر این قرب و بعد داره به حسب احتمالات نسبت به مصالح شخصی خودش، که اگر دشمن مثلا خبر بیاورد زودتر افاده یقین می کند از اوصاف امیرالمومنین. و منها درجه وضوح المدرک المدعال شهود ففرق بین شهادت به قضیت حسیت مباشره. خب این مباشره در مورد حسیه غیر مباشره هست، نه اینکه به قول شما این دیگه چی باشد؟ اون انحدسن اصولی بشود. کن نزول المطر و قضیت لیست حیثیتن و انما لها مظاهر و حسیتن کل اداله و ذالک لأن نسبت الخطر فی المجال الاول که شهود حسی باشد اقل و منها فی المجال ثانی که مظاهر حسی باشد و با هذا کان حصول الیقین فی المجال الاول اسرع الا غیر ذلك من العوامل التي يقوم تاثيرها ايجابا او سلبا على اساس دخلها في حساب الاحتمال و تقييم درجته. و دیگر چیزها هم شما میتونید در نظر بگیرید که برای که دخل داره در حساب احتمالات برای اون افاده یقین. و اما العوامل الذاتيه که بشود جزء خصائص نسبی نسبت به هر شخصی فرق میکند، فمنها تباع الناس المختلفه فل قدرت علل احتفاظ بل احتمالات زعیله. بعضی ها به احتمالات احتمالات ضعیف زودتر احتفاظ پیدا می کنن، زود باور هستن. حالا مثال می زنه، فا این هناکه حدن اعدا من از زالت لا یمکنو لعی ذهن بشری ان یحتفظ بل احتمال البالغ الی. بعضی از اون احتمالات اینقدر ضعیف هست که هیچ ذهن بشری اینها رو چیکار میکنه؟ احتفاظ بهشون پیدا نمیکنه. مثلا یک هزارم هست، خب اینو هیچ کسی نمیکنه. ولیکن بعضی موارد هست که مثلا میبینی آقا 5% هست، مع اختلاف به نسبت الى ما هو و اکبر و منل احتمالات. ولیکن اگر اون اختلاف نسبت به این احتمال ضعیفه چی بشود؟ اکبر بشود، یعنی اون احتمال ضعیف شدتش کمتر بشود، 5% باشد، به واسطه یه تباع ناس که مختلف هستن اینجا چی میکنه؟ تغییر پیدا میکند. بعضی زودتر براشون افاده یقین حاصل میشود و بعضی دیرتر. و منها المبتنیات القبلیه، یعنی همون پیشفرض‌های ذهنی، التي قد توقف الذهن الانسان و تشل فيه حركه حساب الاحتمال. تشل یعنی کند میکند، فلج میکند این مبنیات قبلیه اون حرکت حساب احتمالات رو. و ان لم تكن الا وهما خالصا لا منشأ موضوعيا لا. ممکنه یه نفر یه پیش‌فرضی داشته باشه، ولو اینکه این خبر رو شما فی حد نفس در نظر بگیری چیزی جز وهم ایجاد نکنه، ولی برای این یقین ایجاد بکنه بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی خودش. و منها مشاعر الانسان العاطفیه التي قد تزید و تنقص من تقییمه للقرائن الاحتمالیه، این رابطه عاطفی که با اون شخص دارد، با اون مخبر دارد، او من قدرتهی علت تشبث به احتمال زعیل تبعا لتفاعل معهو ایجابن او سلبن، که همه اینها جز عوامل ذاتی خواهد بود. تعدد الوسائط فی التواتر، خب تواتر یا مباشره یا اینکه غیر مباشره، متعدد وسائل داریم. این چجوری برای ما افاده یقین میکنن؟ یا بنابر مسلک مشهور که همه طبقات ما تواتر رو درش محقق میدانیم، یا به واسطه حساب اذا کانت القضیه الاصلیه المطلوبه اثباتها لیست موضعا للاخبار المباشر في شهادات المحسوسه. بله، اذا کانت القضیه الاصلیه المطلوبه اثباتها لیست موضعا للاخبار المباشر في شهادات المحسوسه و انما هي منقوله به واسطه شهادات الاخرى كما هو الغالب في روايات فلا بد. این فلابوده جواب از چیه؟ ازا هست. هنگامی که یه قضیه اصلی مطلوب داشته باشیم، المطلوبه تو اثباتوها، یه اثباتوها چیه؟ مفعولون نائفائل از چیه؟ المطلوبه، که اثبات اون مطلوب هست، لیست موضع للاخبار المباشر، جز اخبار مباشر نباشد به شهادات المحسوسه و انما هی منقولتون به واسطت شهادات اخرى، یعنی غیر مباشر باشد، کما هو الغالب روایات، فلا بد من حصول عهد امرین لیتحقق ملاک تواتر، و ملاک تواتر اینجا محقق باشد. حالا اون ملاک تواتر چیه؟ عهدهما ان تکون کل واحدت من تلک شهادات الاخرى موضوعا للاخبار المباشر المتواتر و هاکذا یلحظ تواتر فی کل حلقته. بر همه این طبقات این تواتر محقق باشد. ول آخر ان تبدا عملیه تجمیع القرائن الاحتمالیه على اساس حساب الاحتمال من القیم الاحتمالیه للخبر غیر المباشر، فتلحظ القیمت الاحتمالیه لقضیه یشهد شخص به وجود شاهد بها و تجمع مع قیم الاحتمالیت مماثله و هاکذا حتی یحصل الاحراز الوجدانی و هازا طریق صحیح. اینم طریق صحیح هست، غیر انه یکلف، ما رو به تکلف می اندازد. در چی؟ در افتراض عدد اکبر من شهادات غیر المباشره، که اگر مباشر باشد شاید با اون عدد کبیر حاصل بشه، ولی اینجا عدد اکبر میخواهد. لان مفردات جمعه اصغر قیمت منها فی حالت شهادات مباشره، تو شهادات مباشره عدد اگر اصغرم باشد اون احتمال حاصل میشود نسبت به غیر مباشره. اصغره یعنی در غیر مباشر ما نیاز بیشتر به چیز هست. بله، اقسام و تواتر، اذا واجهنا عددا کبیرا من الاخبار فسوف نجد احد الحالات تالیه، که اولی تواتر اجمالیه، الحالت الاولى ان لا يوجد بین المدلولات الخبریه مشترکن، اصلا هیچ حیث ما به اشتراکی نیست. لذا مرحوم شهید صدر مثال میزنه به ابواب فقهی که هیچ حیث ما به اشتراکی نباشد. حالا میتونیم بگیم یکی شد اقل صادق هست یا نیست؟ میگیم بله، لا علت تعیین میتونیم بگیم یکی از اینها صادق هست. بنابر چی؟ بنابر مضعف کمی، مضعف کمی در مقابل مضعف کیفی که بعدن بیشتر بازش میکنیم، یعنی همون حساب احتمالات اینا را وقتی همه رو در نظر میگیریم، این یک دوم ضرور یک دوم ضرور یک دوم مضعف کمی برای ما ایجاد میکنه، تضاعف کمی، که این احتمال کذبش میشه یک هزارم. خب در مقابل این یک هزارم ما این احتمال رو میدیم که یکی از اینها حداقل صادق هست، ولی علت تعیین نمیتوانیم بگیم کدوم از اینها صادق هست. حالا بعدش میگیم آقا ثمره داره یا نداره؟ میگیم آقا اگر علم اجمالی باشد ثمره دارد، ولی اطمینان اجمالی ثمره ندارد، اونو بعدش بحث. حالا این تواتر رو بیشتر توی صدق میاره. اون مثال بله، اون مثالی که ما دادیم تقریبا گویاتره. بله، نه اول این کسی تقریبا تواتر اجمالی رو مطرح کرد مرحوم آخوند بود.
تواتر اجمالی اگر همون بگیم اجمالا یه معنایی رو میفهمیم،
بله، بله بله، مثل اون مثالی که برایتون زدم، چون این یکم اینقدر بعیدش کرده از تواتر لفظی و معنوی، اصلا نمیفهمم آقا تواتر اجمالی بالاخره چی شد. بله نیست. بله ان لا يوجد بين المدلولات الخبريه مشترك يخبر الجميع عنه كما اذا جمعنا بطريقه اشوائيه التقاطي مع روايه من مختلف الابواب. به صورت التقاطی بیام چیکار بکنیم؟ یک سری ابوابی رو، یک سری روایاتی رو از ابواب مختلف جمع آوری کنیم. و فی هذه الحاله من الواضح ان كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بتواتر، هر کدوم از این اخبار هم بتواتر به دست ما نرسیده. و انما یقع الكلام فی اثبات احدها على سبيل العلم الاجمالي لكي يترتب عليه آثار العلم الاجمالي، که آیا مترتب میشود بعدش ببینیم آثار علم اجمالی بر این، بعدش هم میگیم آثار علم اجمالی بر این اطمینان اجمالی چی؟ مترتب نمیشه. و تحقیق فی ذلک ان قیمت احتمال کذب الجمیع ضعیلتون جدا، که هر صد روایت چی باشه؟ کاذب باشد. چرا؟ لوجود مضعف کمی، حالی مضعف بعدش میگی مضعف مضعف کمی است. و هو عدد و احتمالات التی ینبغی ان تذرب ضرب بکنیم قیمها من اجل الحصول علی قیمت احتمال کذب الجمیع، همه اینها بخوان به شما اصلا کاذب باشن باید اینها همه رو در هم ضرب بکنیم، یک دوم ضرب یک دوم ضرب یک دوم میشه یک هزارم، که احتمال این که همه اینها چی باشن؟ کاذب باشن. و کل ما کانت عوامل و ضرب کسورن، و از اونجایی که این عوامل ضرب کسوری هست، یعنی یک دوم ضرب یک دوم الاخر، تضاعلت نتیجه دو ضرب، دیگه اون نتیجه ضرب که احتمال کذب جمعی باشد این چی میشود؟ ضعیف میشود. طبعا لزیادت تلکل عوامل و هازا ما نسمیه بالمضعف الکمی، فیکون احتمال کذب الجمعی ضعیلا جدا و یحصلو. خب حالا که احتمال همه اینها چی شد؟ که کاذب باشن ضعیل شد، یعنی یک هزارون شد، در مقابل این یک هزارون میتونیم بگیم حداقل یکی از اینها صادق هست، لا علت تعیین بلکه علل اجمال. و یحصل فی المقابل، در مقابل این بهش مثلا نتیجه این که همه اینها کاذب باشن این ضعیف شد، و یحصل فی المقابل اطمینان و به صدق واحدن علل اقل، اونم لا علت تعیین، که بگیم آقا این یکی حداقل چی هست. ولیکن هازل اطمینان یستحیل و ان یتحول الى یقین به سبب زاله. این بحث بعدی ما هست که یک نکته اینجا مرحوم شهید صد میفرمایند که این اطمینان تبدیل به یقین نمیتواند بشود. آیا ثمرات دارد ثمرات ندارد؟ انشاءالله بعدا بحث خواهیم کرد. و سلام الله علیه و سلم.